ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شب همگی شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان و در ساعات دیگری از روز یا شب به برنامه ما پیوسته اید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. همکارم مینا بهارمست در صفحه نخسته که با دستی پر از خبر اینجاست. اجازه بدید که در آغاز مجله بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت حمل و نقل اندونزی اعلام کرده گزارش‌هایی را دریافت کردند که حاکی از پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری این کشور است. روسایان منطقه کوهستانی در پاپوا از مشاهده لاشه هواپیما خبر دادند. این هواپیما روز یک شنبه با 54 سرنشین اندکی پس از پرواز از مرکز استان پاپوا در شرق اندونزی از صفحه رادار ناپدید شده بود. یک گروه پارلمانی عراق در تحقیقاتش نتیجه گرفته است که نوری المالکی نخست وزیر سابق و 35 تن از مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور در تصرف شهر موسل از سوی گروه خلافت اسلامی داعش مقصر بودند. شهر موسل بیش از یک سال پیش به دست داعش افتاد. سلیم جبوری رئیس مجلس عراق به رسانه‌های این کشور گفته است که نتیجه این تحقیقات برای پیگیری قانونی به دادستانی فرستاده شده است. گزارش هیئت پارلمانی مسئول تحقیق در این زمینه یک هفته پس از اعلام برنامه حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد اداری و سوء مدیریت ارائه شده است. آقای عبادی روز یکشنبه همچنین با محاکمه شماری از فرماندهان ارتش در ارتباط با عقب نشینی از شهر رمادی در استان انبار و تصرف آن از سوی داعش موافقت کرد. دو روزنامه چاپ کویت نوشتند که یک محموله بزرگ سلاح که هفته گذشته کشف شد از ایران به کویت قاچاق شده است. به گزارش رویترز وزارت کشور کویت روز پنجشنبه اعلام کرده بود که محموله شامل سلاح، نارنجک، مهمات و مواد منفجره را در حفره‌های در زیر کف یک خانه در نزدیکی مرز عراق کشف کردند و 3 مرد مالک خانه نیز بازداشت شدند. روزنامه الانبا در آن زمان گزارش داده بود که این محموله از مرز عراق برای رساندن به یک حصه وابسته به حزب الله قاچاق شده بود، اما روزنامه‌های الرای و القبس به نقل از منابعی که نامشان برده نشده روز یکشنبه نوشتند که بر اساس اعترافات افراد دستگیر شده این محموله از طریق دریا از ایران به داخل کویت آورده شده بود. القبس همچنین گزارش داده که شمار متهمان به 13 نفر افزایش یافته است. وزارت کشور کویت از ابراز نظر در مورد این گزارش ها خودداری کرده است. غلام حسین مسعدنه اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران روز یکشنبه خبر صدور حکم دادگاه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود بدون اعلام جزئیات دقیق این حکم تنها گفت که سعید مرتضوی در برخی اتهامات تبرئه شده و در موارد دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است. سخنگوی قوه قضایی ایران روشن نکرد که این حکم به کدام یک از اتهام‌های سعید مرتضوی در دو پرونده بازداشتگاه کهریزک یا سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. 21 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک یا توافق هسته اخیر قبل از سعی در مجلس و شورای نگهبان به جهت قانونی ندارد. به گزارش سایت میزان خبر سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی روز یکشنبه به زندان رجای شهر بازگردانده شده. بنابراین گزارش آقای رضوی فقیه روزنامه‌نگار و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در حالی به زندان رجای شهر بازگردانده شده که پس از جراحی قلب بازش در چند ماه پیش به توصیه پزشکان به حداقل یک ماه درمان بازتوانی در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز دارد. سعید رضوی فقیه در اسفند سال 92 پس از سخنرانی در جمع اصلاح طلبان شهر همدان بازداشت شد. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ما معاون اول قوه قضاییه روز یک شنبه امروز گفت نقش رحیم مشایی در پرونده 3000 میلیاردی اثبات نشده، هرچند که وزیر دادگستری همین چند روز پیش نقش او را در این اختلاس قابل توجه دانسته بود. زمینخواری میلیاردی در یکی از زیباترین مناطق ایران، یعنی گردنه حیران در استان گیلان. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده است.
پدیده‌ای که الان در گردنه ایران شاهدش هستیم مطلقاً پدیده تازه‌ای نیست. ریشه اون به زمین‌خواری در دماوند، ورامین، لواسانات، قشم، کیش، کلاردشت و سایر نقاط کشور باز می‌گرده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع لغو کنسرت‌ها پرداخته و ائمه جمعه شهرستان‌ها را یکی از دلایل ممانعت از برگزاری کنسرت‌ها برشمرده و در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها به گمان من دو نقطه عظیمت داره، یک وجه فرهنگی و ایدئولوژیک، اما مهمتر از اون دلیل دوم هست که وجه سیاسی اجتماعی هست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه معاون اول قوه قضاییه ایران گفت نقش اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده‌های 3000 میلیاردی اثبات نشده است، هرچند چند روز پیش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری آقای مشایی را متهم کرد که در پرونده اختراس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته. با وجود این مقام‌های دولت حسن روحانی تیم احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با شکایات زنجیره‌ای از دولت فعلی می‌خواهند خود را برای انتخابات مجلس تطهیر کنند. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
معاون حقوقی و پارلمانی دولت حسن روحانی میگوید وقت بیان حقایق در مورد خود محمود احمدی نژاد فرا رسیده است. به اعتقاد حجت الاسلام مجید انصاری اقدام احمدی نژاد و تیم او فرار به جلو است، چون به خوبی میدانند چه حجمی از تخلفات و شکایات در راه است و دولت بنا ندارد کوچکترین اغماضی نسبت به حقوق مردم کند. در هفته‌های گذشته محمود احمدی نژاد و برخی از مدیران دولتش از مسئولین دولت 11 شکایت کردند که به گزارش روزنامه شهروند محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در این باره میگوید احمدی نژادی‌ها با شکایات زنجیره‌ای به دنبال تطهیر خود برای انتخابات آینده مجلس هستند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
وکیل آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه‌ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چند پیش بر اساس سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود حمید بقائی معاون اجرایی احمدی نژاد اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است که همین گفته موجب شد وکیل آقای بقائی از محمد اشرفی اصفهانی شکایت کند. محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره شکایت‌های اخیر احمدی نژادی‌ها از مسئولان دولت 11 میگوید آنها می‌خواهند به این وسیله هواداران خود را که از عملکرد به تعبیر او نادرست دولت‌های 9 و 10 به تازگی مطلع شدند همچنان در صحنه نگه دارند. وبسایت خبر آنلاین هم شکایت‌های احمدی نژاد و تیم او از مسئولین دولت حسن روحانی را مانور رسانه‌ای خوانده و می‌نویسد احمدی نژادی‌ها برای انتخابات آینده باید وزنه تخلفات و پرونده‌های مالی افشا شده‌شان را از پای خود باز کنند. هرچند محمد کاظم انباررویی سردبیر روزنامه اصولگرای رسالت افشای تخلفات دولت قبل از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را سیاه نمایی خوانده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی چند قبل در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود با اتهام سیاه نمایی نباید صورت مسئله را پاک کرد.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور، اما تا میاد بتوی بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمنو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام اختلاس و پرونده‌های مالی بازداشت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و در خرداد ماه سال جاری نیز حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به اتهام اختلاس بازداشت و او نیز در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف منظورمه آشنا میشید، در عرصه‌های هنری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر اونها. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
عدم اظهار نظر قطعی آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق به نظر بنده خطر بزرگی هست برای ایشون و تا موقعی که ایشون نظر قطعی به طور قطعی و 100% اعلام نکنن به نظر ما برای ایشون خطر بزرگی هست که توی همون لیز بخورن یا که فرمان ماشینشون در بره یا که هر چیز دیگه پیش بیاد. ایشون برای نجات جون خودش باید نظر قطعیش بده، یا بله یا خیر، سفت و سخت. این برای ایشون یه بیمه ای هست، بیمه عمر.
جناب آقای رونی خسته نباشید، میخواستم معبد بفهمید بعد از توافق رسیدن انرژی هسته‌ای مردم احساس راحتی میکنند و فکر نمیکنم دوره بعدی به شما رأی بدم. خواستم یک پیشنهاد بدم به همراهان ایرانی. فکر میکنم اگه بریم سوریه، یعنی من خدا میگم، یا کشورهای یمن، وضعیت مالیمون از اینی که تو ایران هست بهتر شه، چون این دلارایی که بلوکه شده برگرده ایران، فکر میکنم اول بره اونجا. پس پیشنهاد میکنم اگه بریم اونجا فکر میکنم وضع مالیمون بهتر بشه.
این آقای احمد نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را، کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
خواستم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن، چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. و بشنوید که پیگیری پرونده زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان پای دادستان کل کشور، نماینده های مجلس و سخنگوی قوه قضاییه را به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران باز کرده است. مسئولان میگویند زمینخواری این بار در یکی از زیباترین مناطق ییلاقی کشور با آب و هوای پاکیزه و طبیعتی چشم نواز از سال 86 خورشیدی آغاز شده. منطقه‌ای که این روزها پر از ویلا و ساختمان‌های بی مجوزی است که سر از پیچ و خم‌های دره و کوه این منطقه درآوردند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این پرونده در دست بررسی است، اما امکان اسم بردن از متهمان وجود ندارد و دادستان کل کشور از برخورد قاطع با متخلفان میگوید و اینکه جای هیچ اغمازی در مورد این زمین خاران نیست. همکارم آزاده اسدی گزارش میدهد.
زمینخواری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیده و شنیده می‌شود.
گزارش تکان دهنده از زمینخواری
یکی از آخرین مکان‌هایی که این کلمه بارها و بارها در مورد آن به کار برده می‌شود، گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز یکشنبه در حضور خبرنگاران از 2000 هکتار زمین در گردنه حیران خبر داد که در پرونده زمینخواری این منطقه مطرح است. به گفته او 1000 هکتار این زمین ها مربوط به منابع طبیعی و 1000 هکتار هم در مالکیت افراد با سند است.
هم استان اردبیل هم استان گیلان مشغول هستند، هم از طرف دستگاه قضایی هم از طرف استانداری دارن بررسی میکنن تفکیک بشه کسانی که جزء مستثنیات بود، ولی همون هم که جزء مستثنیات بوده حالا ببینن که چقدر ساخت و ساز کردن، کی مجوز بهشون داد، چیکار میکنن. اون مواردی هم که بدون مجوز بوده معدود هم بوده اونا که حتما برخورد میشه، اما اینکه مال کیا هست من الان اطلاعی ندارم.
گردنه حیران که بیشتر روزهای سال در زیر ابری از مه پنهان است، زمانی در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشم‌اندازی از کندوهای عسل یکی از چشمگیرترین مناطق طبیعی و بکر ایران بود. آنقدر زیبا و چشم‌نواز و حاصلخیز که می‌گویند انسان از دیدنش حیران می‌ماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان حیران را زمینخواران برای خودشان ثبت کردند. زمینهای ملی را تصرف کردند، ویلاسازی در آن اوج گرفته و تلکابین‌های خصوصی در بالا و پایین دره و کوهش در حرکت است و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. سفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس در برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت شرایط این ساخت و سازها طوری بوده که کسی حتی جرأت اعتراض به آنها را نداشته.
آدمایی پشت کار بودند که اهالی محل باید شاکی می‌شدند که اینها تهدید شده بودند و هم می‌ترسیدند. بعد هکتاری که مد نظر ما هست، اینا بنا به فرمایش برادرانمون جزء کاربری زراعی هست. اون تا نظر دین که اراضی زراعی با قیمت‌های نازل اونجا خریداری میشه، با استفاده از نفوذشون اونجا رو ساخت ساز کردن اصلا بدون که مجوز بگیرن.
عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی تصرف زمین‌های دولتی یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی بانفوزان را به موضوع باز کرده است.
دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودن اونجا شروع کردن به ویلاسازی. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلن ساختن.
اما چرا زمینخواری آن هم در طبیعت و مناظر معمولا دست نخورده ایران این روزها باب شده است؟ چرا نمایندگان مجلس پیشین و برخی وزیران و مدیرانی که مسئولان میگویند نامشان در پرونده گردنه حیران پیدا شده، زمینهای زراعی و بخشهایی از منابع طبیعی و ملی کشور را برای خودشان ثبت کردند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است این موضوع امر جدیدی نیست و سالها ریشه و پس زمینه دارد.
این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن. پدیده‌ای که الان در گردنه ایران شاهدش هستیم مطلقاً پدیده تازه‌ای نیست. ریشه اون به زمین‌خواری در دماوند، زمین‌خواری‌های گسترده در ورامین، لواسانات، قشم، کیش، کلاردشت و سایر نقاط کشور باز می‌گرده. بخشی از این منابع زمین‌خواری صرف فعالیت‌های سیاسی گروه‌ها میشه و بخش بزرگتری به خود اشخاص و رانت‌خواران میرسه.
دولت حسن روحانی برای این پرونده یک بازرس ویژه تعیین کرده. پای دادستان کل کشور و دو نماینده مجلس به تلویزیون باز شد. موضوع گردنه حیران مدت‌ها پیش مطرح شده بود و تا جایی گسترده و عمیق شد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 93 درباره افزایش زمین‌خواری در طبیعت کشور هشدار داد.
حالا که بحث زمینخواری یواش یواش شده کوهخواری، اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مدرسه علمیه.
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده‌هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردنشان دارد، چرا این جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در کشور می‌گوید.
ما اگر جنگل ها و مراتع داشته باشیم، هوای نسبتا مناسبی هم خواهیم داشت، آب نسبتا مناسب، خاک نسبتا مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. منتها طرعت تخریب نسبت به گذشته ها به مراتب بیشتر. یعنی ما حتی آنچنان از طبیعت بهره کشی کردیم در طول این 50 سال که احیا و بازسازیش هم مشکل.
حیران، روستای ییلاقی در شهرستان آستارا در گیلان تنها منطقه خوش آب و هوا و پرگردشگر و چشم نواز ایران نیست که هر ماه و هر سال از زیبایی طبیعتش کاسته می شود. اما شاید به گفته برخی مسئولان پرونده عظیمی باشد که تصمیم گیری ها را در مورد زمین خاری و تعیین قانون مشخص در این زمینه روشن کند. اگر البته تا آن زمان برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در مسیر آستارا اردبیل دیر نشده باشد.
زمینخواری میلیاردی در یکی از زیباترین مناطق ایران، گردنه حیران. گزارش آزاده اسدی را میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
لغو کنسرت های موسیقی از سوی دادستانی و پلیس، آن هم کنسرت هایی که همگی مجوز وزارت ارشاد را دارند، همچنان در ایران ادامه دارد. موضوعی که بارها خود وزارت ارشاد به عنوان متولی صدور مجوزها و حتی شخص رئیس جمهوری ایران نیز به آن اعتراض کردند. روز شنبه علی جنتی وزیر ارشاد بار دیگر از لغو کنسرت ها انتقاد کرد و ائمه جمعه شهرستان ها را از جمله عوامل ممانعت از برگزاری برخی کنسرت ها برشمرد. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران روز شنبه از لغو کنسرت های موسیقی در کشور انتقاد کرد و گفت که در مورد لغو کنسرت ها این تنها نیروی انتظامی نیست که مقصر است. صدای علی جنتی در گفتگو با خبرنگاران که چندی پیش در فضای اینترنت پخش شد.
یه مقدار ابهام وجود داشت در مورد وظایفی که نیروی انتظامی داره. اون ابهام رو داریم رفع می‌کنیم و یک شیوه نامه رو تهیه کردیم که بالاخره مجوز اصلی رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میده. اونا فقط اماکنی که درش برگزار میشه یه مراقبت‌های رو اماکن دارن. دیگه بیش از اون دخالت نمی‌کنن. عمده الان مشکلی که وجود داره در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هست که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. این یه نظریه است که حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت های نابجایی میکنن. قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه و مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میده دیگه اجازه ندن که این عناصر بتونن بیان دخالت کنن.
آقای جنتی پیشتر نیز گفته بود که در مواردی مثل تکخوانی خانم ها ملاک وزارت ارشاد نظر رهبری است، اما در این حال رهبری نیز تاکید دارد که در بسیاری از مسائل رعایت شئون سایر مراجع و دیدگاه آنها مورد توجه قرار گیرد. آقای جنتی در این حال گفته بود که لغو کنسرت ها آثار سوء اجتماعی به ویژه برای کسانی که بلیط تهیه می‌کنند دارد و گاهی برخی از عناصر به گفته او زینفوذ هستند که دخالت در لغو کنسرت‌ها می‌کنند، اما این موضوع مورد تأیید وزارت ارشاد نیست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس معتقد است که جریان‌های اقتدارگرا و زینفوذ به دلیل آنکه نسبتی با گشایش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی برقرار نمی‌کنند، تلاش می‌کنند مانع باز شدن فضای جامعه شوند.
مخالفت با برگزاری کنسرت ها به گمان من دو نقطه عظیمت داره. یک وجه فرهنگی اون هست، فرهنگی و ایدئولوژیک، که به هر حال سنتگراها و جریان های محافظه‌کار اساسا نسبتی برقرار نمی کنن با بحث موسیقی و مقوله های مشابه. اما مهمتر از اون دلیل دوم هست که وجه سیاسی اجتماعی اون هست، یعنی جریان اقتدارگرا به خاطر اینکه نسبتی برقرار نمی کنه با گشایش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تلاش میکنه به هر شکل ممکن مانع باز شدن فضای جامعه بشه و بخشی از اون برمیگرده به مزاحمت و اختلالی که ایجاد میکنه در راه توسعه فرهنگی، چنان که در برابر توسعه سیاسی مقاومت میکنه. و مخالفت با برگزاری کنسرت در برخی از استانها با توجه به تمرکز کسانی مثل آقای علم‌الهدی در رأس
نمایندگی ولی فقیه در این استان ها از یک چنین زاویه قابل ارزیابی است. یعنی حد اکثر تلاش با استفاده از حد اکثر ابزارهای در اختیار برای جلوگیری از گشایش فضای هم فرهنگی و البته سیاسی کشور.
اما به نظر می رسد حساسیت های ائمه جمعه و نیروهای زینفوز از شهری به شهر دیگر متفاوت است، چرا که با وجود لغو 9 کنسرت در حال نزدیک به 300 کنسرت نیز در سراسر کشور برگزار شده. مرتضی کاظمیان معتقد است که در برخی از شهرها نیروهای مخالف گشایش فضای مذهبی پایگاه‌های مستحکم‌تری دارند و به همین دلیل فضا در این شهرها متفاوت است.
محافظه‌کاران و مخالفان دموکراسی و گشایش فضای سیاسی فرهنگی در کشور به طور سنتی بعد از جمهوری اسلامی در برخی از شهرهای بزرگ کشور پایگاه‌های مستحکم‌تری داشتند. نمونه‌هایی مثل مشهد و اصفهان کاملا قابل ذکر هست، مورد تهران تقریبا مستثنا هست و البته بسته به اینکه فرمانداری یا استانداری هر منطقه تا چه حد توان کنترل نیروهای مزاحم رو داره یا توازن قوا در اون محله و منطقه چه وضعیت و ویژگی داره، این به نظر من مشخص میکنه در نهایت برگزاری کنسرت ها یا حتی جلسات سخنرانی و موارد مشابه رو.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیشتر گفته بود که وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران در این امور شایسته نیست. با این حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان موارد لغو کنسرت ها را ناچیز دانسته و گفته بود که نیازی به نام پراکنی و سر و صدای رسانه ای ندارد.
از میان 300 خورده کنسرت که در کشور مجوز داشت و اجرا شد 9 تاش لغو شده. این مقدار واقعا سر و صدای رسانه ای لازم داشت. حالا علیه قوه قضاییه نام پراکنی کنن تضییق حقوق مردم شده. این یه نکته. نکته مهمتر این است که یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه.
در سالهای اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در تهران و شهرستان‌ها با وجود داشتن مجوز وزارت ارشاد پیش از اجرا و به دلایل مختلف توسط نیروی انتظامی و پلیس یا با اعتراض گروه‌های تندرو و سنتی و گاهی نیز به تشخیص مقام‌های محلی لغو شده است.
و 68مین دوره جشنواره فیلم لوکارنو شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. بشنویم از محمد عبدی.
شب‌های پرستاره لوکارنو به پایان رسید با نمایش 179 فیلم بلند و 87 فیلم کوتاه از 51 کشور مختلف و جایزه یوزپلنگ طلایی که شنبه شب به یک فیلم کره‌ای اهدا شد با نام الان درست بعدن غلط ساخته هونگ سان سو. فیلم داستان یک فیلمساز رو روایت میکنه که در شهری غیر از دادگاهش نمایش فیلم و جلسه بحث خواهد داشت، اما پیش از اون با یک زن نقاش برخورد میکنه و رابطه بین اونها شکل میگیره که با اعتراف مرد به متأهل بودن قضایا شکل پیچیده‌ای به خودش میگیره. سینمای کره جنوبی با فیلمسازان برجسته‌ای مثل کیم کیدوک این سالها در جهان مطرح شده و این جایزه هم در ادامه موفقیت‌های این سینماست. اما تکان دهنده ترین فیلم جشنواره که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد تیکون نام داشت، از اسرائیل که در زبان عبری به معنای اصلاح هست، درباره یک روحانی جوان یهودی که تمام عمرش رو صرف مطالعه مذهبی و دعا کرده و حالا در یک لحظه دچار وسوسه زن و سکس میشه. فیلم یک موقعیت جذاب رو با تصاویری بسیار قدرتمند روایت میکنه با ترکیب جذابی از واقعیت و رویا و ماوراءطبیعه که همه در هم ترکیب میشن و فضای وهم‌آلودی خلق میکنن درباره تقابل غرایز انسانی با آموزه های سختگیرانه ارتودکس. اما سینما ایران پس از سالها در این جشنواره در بخش مسابقه حضور داشت. فیلم ما در بهشت که با عنوان بهشت در این جشنواره شرکت کرد، اولین ساخته سینا عطاریان دناس درباره یک معلم مدرسه در حاشیه شهر تهران و خشونتی که در این شهر نهفته است. فیلم سهمی از جوایز اصلی جشنواره نداشت، اما جایزه سواچ که به هنرمندان جوان اهدا میشه نصیب این فیلم ساز شد تا در یک اقامت 3 تا 6 ماهه در یک محیط آرام بتونه اثر بعدیش رو بنویسه. آب و هوای خوب لوکارنو شب‌های باشکوهی رو با حضور نزدیک به 8000 نفر در جلوی بزرگترین پرده سینمای اروپا رقم زد، هرچند یکی دو شب نمایش فیلم‌های چون شکارچی گوز ساخته تحسین برانگیز مایکل چیمینو در پیازا گرانده با باران فراوان همراه بود و مختل شد. اما به هر حال این فیلمساز کلاسیک در جشنواره حضور داشت و جایزه افتخاریش رو گرفت اما سام پکینپا دیگر فیلمساز برجسته کلاسیک تاریخ سینما که خودش دهه‌ها پیش در گذشته تنها یاد و خاطره‌اش زنده بود با نمایش همه فیلم‌هاش در نسخه‌های 35 میلیمتری از جمله این گروه خشن که به عنوان شعر خشونت از اون یاد می‌کنن و با استقبال بسیار خوبی از سوی تماشاگران روبرو شد.
محمد عبدی منتقد سینمایی گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم، اما رادیو فردا توقف نمی‌شناسه، خبر و موسیقی ادامه خواهد یافت. همراه ما باشید.